مسئله هایی که وقت خوب نمیشه تو تریبون رسمی گفت، حالا تو افواه عام استفاده میشه و مسئله هایی میشه استفاده کردش. الان متاسفانه نسل جدید ابدا اصلا یه خدشر یه مسئله چی خبری نیست. آدم حرف میزنه تازگی یا دقت بکنید بهش نمیشسبه، چون تمام قند و اصل و عرضم بازدتون سوس بحث همین چیزاست دیگه. ولی آدم بخواد فقط اطلاع رسانی بکنه که دیگه جملات اخباری و اخباری بشه درد میخوره. بس بیراهی نره.
ملت هایی که ریشه در تاریخ دارن اسطوره دارن.
بله.
یعنی ملت هایی که ریشه در تاریخ ندارن اسطوره هاشون طبیعتا اسطوره های پایداری نیست.
دقیقا.
ملتی هم که غنی هستی ضربون مثل داره.
صد درصد.
چون گاهی وقتا دیدی یه ضربون مثل میگی به اندازه یه کتاب مطلب میده.
اصلا کارو تموم میکنه. همین الان گفتم آقا کلاش پشم نداره. تموم شد. بله. متوجه بیاریش هیبت و هیمنه ای نداره.
دقیقا.
اصلا و ابد. حالا چی کار بکنیم که هم کلامون پشت پشته باشه و هم این که با غرور و منیت و اینها برخورد نکنیم. این الان دستور کارمونه.
میگم ملت که تاریخ نمیکنه تاریخ براش تکرار میشه. آدمایی که از این کلمات نمیتونن اون تجربه لازم رو پیدا کنن خودشون میشن تجربه برای دیگران.
دقیقا.
بله. حالا اون چیزی که باعث میشه که ما هیبت رو هیبتمون باقی بمونه اما غرورمون رو بزنیم کنار.
بله.
من گفتم یکیش میتونه به نظرم قاطعیت تو صحبت باشه. ببین قاطعیت به معنی قلدری نیست. قاطعیت به نظر من یعنی پافشاری منطقی و معقول. یعنی اگه کسی یه حرفی داره یک دلیلی داره در واقع این میشه قاطعیت.
درست.
خیلی وقتا دیدیم بعضیا خیلی قلدرن، خیلی با تعصب به مسئله نگاه میکنن، اصلا حاضر نیستن حرف دیگرانو بشنون.
بله.
شروع به مخالفت میکنن. من میگم اصلا آدمایی که مغرورن اهل مشورت نیستن. خود این مسئله، این غرور به نظر من نفرت ایجاد میکنه، تفرقه ایجاد میکنه.
درست.
پس هر جایی که این بیشه یک شعار باشه، هر جایی که من باشه اون جهنم بدی هاست. من میگم اینو باید زمین گذاشت و هیبت رو جایگزینش کنه، یعنی که بتونیم با اون قاطعیت کارو پیش ببریم.
درست.
پس گوش دادن ما میپذیریم دیگه، اگر گوش دادن خیلی منطقی باشه. پس یک قاطعیت در واقع در صحبت ها.
آی دکتر خیلی سخته که قاطعیت قرین نشه، همسایه نشه با برخوردهای قهری.
بله.
خیلی کار مشکلیه که هم قاطع باشی و هم در این حال آدمی نباشی که برخورد تند کرده، لجبازی کرده. این تفکیکش و مهمتر از همه اجراش بسیار مشکله.
آره، قاطعیت اون جدیته. قاطعیت خشونت نیست. بعضی اینو اشتباه میگه.
بله.
یعنی فکر کنه اگه صداشون خیلی بلند باشه و جیغ باشه این قاطعیته. گاهی اوقات دیدید مثلا توی اداره میرن، تو اداره ها معمولا زده اگر شما احتمالاً با توی اداره فریاد بزنید، داد بزنید، درگیر بشید، طبق قانون فرام ممکنه مجازات بشید.
بله.
آدمای مثلا براشون تکرار بوده دیگه، به جهت اینکه تصور کردن کارشون پیش نمیره، اگر فریاد بزنن احتمالاً کارشون جلو میره.
اصلا یه عادت دارن وارد اداره ای که بشن از همون اول آماده هستن که با سیستم بوروکراتیک مقابله بکنن. قرطاس بازی رو کنار بزن، از همون اول یه پیش زمینه ای دارن که فریاد بکشن اینجا آقا گیر کرد، این چه نوع کار کردنه، چرا او آقا داره با تلفن صحبت میکنه، اون خانم چرا رفت نهار بخوره، من اینجا واسیدم دارن. البته در ایجاد این تفکر خود اداره چیا هم بی تاثیر نبودن، اینم بگم.
آره دقیقاً.
خب ما
اجازه تو اداره خط هم میکشن دیگه، از خط زرد برو، چون بعضی وقتا آدم ها تو مسیر رو اشتباه میرفتن شروع میکردن به درگیر شدن.
آره پرده کجا گذاشته نمیدونم، اون آرشیوشون رو ما بریم زیر پلاغ و پدر من چی کار بکنم، هر چیز یه جایی میذارن دیگه. خب قاطعیت یا همون جدیت منهای برخورد قهری. خب
آدم های معمولا آدم های مغرور گوش شنوا ندارن، همش حرف خودشون رو تکرار میکنن. من بعضی وقتا دیدم حتی در مشاوره آدم ها حرف همدیگه رو قطع میکنن.
درسته.
استراب دارن، مغرورن، در واقع استدلال ندارن، اصلا مشورت نمیکنن. این آدم مغرور اصلا اهل یادگیری نیستن. بعضی وقتا مثلا بعضی از خانما مکرر میان دوره های کلاس، وقتی به همسرشون میگن میگن حالا خب تو برو عوض بشو دیگه، انگار که مشکل یه طرفه بوده. ارتباط دو سویه است، ارتباط دو سویه است، یه طرف قضیه اون آقاست، یه طرف این خانومه. نمیشه که مشکلات یه طرفه باشه. و در واقع معمولا آدمایی که با هیبتن زیاد دستور نمیدن.
بله.
ریاست طلبی نمی کنن. اون آدمایی که پر از دستور هستن در واقع اون هیبت خودشون رو ممکنه از دست بدن. من همیشه میگم وقتی که توی اداره میری، اون رئیس اداره باید بر قلبت حکومت بکنه نه مغزت در واقع. بنابراین ما میتونیم خدمتگزارای با هیبت بشیم، باید قاطعیت داشته باشیم، مسئولیت پذیر باشیم توی خانواده، و وقتی که در واقع مسئولیت پذیر باشیم مشکلی ایجاد نمیشه. شما الان بحث اداره گفتید، بعضی وقتا توی اداره یا جاهای دیگه فرهنگشون ممکنه فرار از مسئولیت باشه، تو خانواده ممکنه فرار از مسئولیت باشه، و در واقع این خودش خود به خود میتونه خش رو ایجاد بکنه.
بسیار بسیار عالی. خب واسه امشب کافیه؟
بله دیگه،
قربونتون برم. قربون شما، کفایت میکنه.
بله
بله، نه شما اینقدر دقیق هستین، از انتهای کلام شما متوجه میشیم که آیتم وقتش به انتها رسیده. ممنونم آقای دکتر، انشالله که شب یلدا که خوش گذشت قربان.
خیلی
منزل خواهر خانوم بودین دیگه؟
خونه مادر خانوم.
نه گفتی خونه خواهر خانوم
جفتشته بود دیگه.
آها، خواهر خانومتون یا
خواهر و
خواهر خودتون؟ آها
بله، که شما گفتین.
بله بله، خواهر خودتون. بله، اونجا تشریف برده بودین دیگه، تغییر مسیر هم دادین ها، رفتین جای دیگه هم رفتین.
بله بله، کوتاه.
خیلی عالی، خیلی عالی. ایشالله که همیشه ببین همه اعضای خانواده در سلامت کامل باشن. ایشالله به حق علی، به حق حضرت ام البنین، همه مادرها سلامت باشن، لباس عافیت بر تن انشالله دعا بکنید بر تنشون پوشانده بشه، و امیدوارم که یک مو از سر مادرها کم بشه.
امیدواریم همیشه سایهشون بالا سر همه باشه
انشالله. قربون شما، خوش گذشت، شب بر شما خوش. یا علی، خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
رفتی از خلوت من هم ره شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم هم دم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیای که باشی. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی.
Yeah. کهکشان لبب راه شیری. میگن زمین ما تو همین کهکشونه، کهکشون راه شیری. میدونین که شکل حلزون مار هیچ. حالا فکر کنین زمین زیبای ما و کلی سیاره دیگه همه فقط درون این کهکشون مار پیچی زیبا هستن. اما هستی فقط یک کهکشون نداره. فکر میکنی چند تا کهکشون قابل رویت برای ما انسان‌ها تو این کیهان وجود داره؟ 100 تا، 500 تا، 1000 تا، خیلی بیشتر از اون که تصورشو کنی. 2 تریلیون کهکشان در کیهان وجود داره و این زیبا و البته اعجاز انگیزه. کهکشان ها در هستی کلن به 2 صورت دیده میشن. یکی به صورت مارپیچی شبیه کهکشون خودمون و یکی به صورت بیزی که در اون ستاره ها در مدارهای تصادفی حرکت میکنن. بزرگترین کهکشان ها در گیتی به صورت کهکشان های بیزوی هن و برای فهم اینکه هستی در 15 میلیارد سال گذشته چجوری شکل گرفته، اول باید چگونگی شکل گیری این کهکشان ها رو بررسی کنیم. تئوری‌های خیلی قدیمی بر این استوار بوده که کهکشان‌های مارپیچی با هم ادغام شده و کهکشان‌های بیزی رو در جهان وجود آوردن. یکم علمی‌تر بخوام توضیح بدم و بگم کهکشان‌های مارپیچی دارای مقدار زیادی گاز هیدروژن سردن. زمانی که اونا با هم ادغام میشن، الگوی زیبای مارپیچی اونها در هم می‌ریزه و گاز به ستاره جدیدی منتقل میشه. هرچی مقدار گاز موجود بیشتر باشه، ستاره‌های بیشتری شکل می‌گیرن و به همراه اون مقدار زیادی غبار. اما این غبار توسط ستاره‌های جوان داغ میشن و با موج مادون قرمز تشعشعاتی رو از خودشون ساطع می‌کنن. تا همین اواخر دانشمندان تصور می‌کردن که این کهکشان‌های در حال ادغام با درخشش مادون قرمز به اندازه کافی بزرگ و متراکم نیستن تا به عنوان پیش‌سازه‌های اکثر کهکشان‌های بیضی در جهان ترقی بشن. در واقع مشکل در روش اندازه‌گیری جرم اونا بود. در متد جایگزین از نور نزدیک مادون قرمز استفاده کردند تا به کمک اون حرکات تصادفی ستاره‌های مسن‌تر رو بسنجن. این دانشمندان متوجه شدند که هرچی حرکات تصادفی بزرگتر باشه، میزان جرم موجود هم بیشتر میشه. استفاده از نور نزدیک مادون قرمز این امکان رو فراهم کرد تا به درون غبار نفوذ کرده و تا حد امکان سن بسیاری از ستاره‌ها رو مشاهده کنه. همین کشف باعث شد تا معمای ادغام کهکشان‌ها توسط این دانشمندا حل بشه. شگفتی هستی اونقدر زیاده که گاهی گفتن در موردش تو قالب هیچ کلمه‌ای نمی‌گنجه. بعد از مطالعه در مورد کهکشان یاد این شعر زیبای حضرت مولانا افتادم. ذره ها بینم که از ترکیبشان 100 هزاران آفتاب آمد عیان، 100 هزاران نظم و آیین خدا، علت سوری این خورشیدها، با تمام برها و بحرها، آنچه داری در طریق کهکشان از ثوابت یا که از سیارگان، جملگی ترکیبشان زین ذره ها. مثل کیهان باشین بزرگ. شب بخیر.
مثل هفته‌ای پیش تشکر میکنم از خانم غزاله یراقی همکار ارجمندم برای این بخش و این مطالب جذاب. بریم سراغ کار خودمون. چند هفته ای هست که به سراغ تفسیر عتیق نیشابوری رفتیم، قصه ها رو از اونها استخراج کردیم و به بیان ابوبکر عتیق ابن محمد نیشابوری معروف به سورابادی مشغول وارسی داستان ها و تفاسیر کلام الله مجید هستیم. خاطرتون باشه هفته گذشته داستان حضرت ابراهیم سلام الله علیه با بتان رو واسهتون تعریف کردم، داستان مفصل و جذابی بود و کلمات خاصی داشت که گفتم و نحوه تلفظ بسیاری از کلماتی که امروز به گونه دیگر تو دهان ما میچرخه هم گفتم بهتون. یه قسمت کوچکی از قصه مونده بود که این رو باید تقدیمتون بکنم. همونطور که هفته گذشته هم عرض کردم، اون چه که در این بخش از قصه مد نظر بوده تفسیری است بر آیات 50 به بعد سوره مبارکه انبیاء. خب عرض کردیم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه گفتن که آقا ما توی شهر میمونیم، شما دارین تشریف میبرید. به حال یک دلیلی هم پیدا کردن و گفتن که بیماری طاعون امکان داره بگیرم، من در نجوم نگریستم و امکان داره که دوچار بشم و تمام اهالی شهرم ترسو نسبت به این بیماری خوف داشتن، همه دارن، حالا ما هم داریم، و ایشون رو گذاشتن. حالا حضرت ابراهیم مونده شهری خالی و بتخانه‌ای که برپاست. از اینجا بعد رو به بیان و کلام تفسیر سورابادی بشنوید. ابراهیم تیشه‌ای از آن پدر آن کار را به دست نهاده بود، بازگشت و آن تیشه را برگرفت و به بتخانه شد. آن بتان را دید نهاده و تاسهای انگبین و روغن در پیش ایشان نهاده و بعضی بر نسهای ایشان آلوده. گفتم هفته پیشم نس این پک و پوز رو میگن، نس این دور لب و دهن مهن رو من دارم میزنم به هرشی میشه نس. گفتم که کارشون این بودش که آقا جلوی بت انگبین و روغن میذاشتن، خب اینم که خب طبیعتاً 2 میلیارد سال نوری هم اونجا بذاریش تکون نمیخوره دیگه، بخار میشه میپره مثل بنزین، ولی اون نمیخوره. اینا سر دلخوشی خودشون، این آدمیزاد چقدر خودشو گول میزنه، این قصه ها، این قصص قرآن چقدر عبرت آموزه، چقدر تعمیم دهنده است واسه همه نسول و همه فصوله. وقتی ما داریم حرف میزنیم با این عقل ناقصمون، این برداشتایی که ما میکنیم چون فی بطن آبت، و تازه بنده عالمی هم نیستم، همینجوری با شما دارم صحبت میکنم، روبروم کتابی هستش که کتاب یک عالمی است، همه اینا با هم دیگه بازم ما به اینجا میرسیم که چقدر آدم میزاد دست به گول زدن خودش خوبه. نمیدونستم این بوتو که نمیخوره این انگبین و روغنو، یه خود ورم داشتم به نسش، یعنی پک و پوزش میمالیدن، و چنان که عادت بت پرستان بود که انگبین و روغن بر نسهای بتان آلودندی تا بخورند، مگس از هوا فرود آمدی و آن را بخوردی و بر هوا شدی و بر سر ایشان فرو ترکیدی. مگس هم اونجا ناقص می شد. ابراهیم چون این بدید نخست بنشست، از انگبین و روغن سیر بخورد، آنگه تبر به دست گرفت و هر چند نیرو داشت می زد، کرد ایشان را خورد و مرد، همه را زد آب مگر آن بت مهین که ایشان را بود بر بالایی نهاده، دقیقا الا کبیرا در کلام الله است. وی را نشکست، تبر بر گردن وی نهاد تا حواله بر وی کند، بگه این بود تا مگر ایشان باز می‌گردند پندارند که او کرده است با ایشان، یعنی این بت بزرگ هم چی کرده، بقیه را زد و داغون کرده. چون از جشن باز آمدند یک سر به بتخانه شدند بر عادت ایشان. عادتشون این گونه بود که هنگامی که می رفتند و سیر آفاق و انفس می کردن، بر می گشتن اول می رفتن به این بتا سر می زدن. چون بدیدند آن بتان را همه شکسته و سرهای ایشان را در آن کاسه ها نهاده، گفتند این که کرد به خدایان ما، هر که کرد به درستی که او از ستمکاران است بر ایشان و بر خیشتن. بازم ترجمه این تحت لفظی از آیات شریفه. گفتند گروهی که ما شنیدیم از برناهی، یعنی برناهی جوانی که عیب میکرد ایشان را، به این بوتا تیکه مینداخت و میگفت اینها بی اثرن، بی اختیارن، او را ابراهیم گویند، مخاطره است که او کرده است، اون انجام داده، ما شنفتیم که این به بوتای ما بد و بیراه میگه. خبر آن به نمرود برداشتند، گفتند نمرود و قوم او که بیارید او را به چشم دیدار مردمان، مگر ایشان حاضر آیند و گواهی دهند بر وی به این جرم. گفتن آقا در مقابل دیدگان مردم حضرت ابراهیم بیاریم تا آنان به این کار او شهادت بدهند. باز هم این آیه شریف است. گفتند حضرت ابراهیم ای تو کردی به خدایگان ما این، ای ابراهیم؟ گفت بیک، گفتم بله عربی رو که لیک ما ترجمه میکنیم، بلکه ترجمه میکنیم، در این زبان بیک میگن مثل لیک. بیک کرد این فعل این مهین ایشان، این کار کار بزرگی اونهاست، برید از اون بپرسید. بیک کرد این فعل این مهین ایشان، بپرسید از ایشان اگر ایشان سخن گویند، بپرسید اگر حرف زد و خود دانست که ایشان سخن نگویند. با تن خود گشنند، یعنی به خود شدن، یعنی رفتن تو خودشون، به تعبیر کلام الله فرجعوا الى انفسهم، به خودشون اومدن، رفتن تو خودشون، گفتن یک دیگر را به درستی که شما ستمکارانید، اگر ابراهیم از این بی جرم است شما بر وی ستم میکنید. عده‌ای از اونها با تفکر و تأملی برخورد کردن، به خودشون اومدن و گفتن خود شما که این موجودات بی اختیار بی اثر رو می پرستید، شما ستم کارید نه ابراهیم. پس با سر زلالت خیش افتادند. می بینید اینجا یه مرتبه ناگهان ورق بر می گرده، اول سرفکنده و شرمسار شدن، بعد دوباره از سر ستیز جویی خودشون برگشتن به حضرت ابراهیم، گفتن به درستی که تو دانی ابراهیم که اینها سخن نگویند و نتوانند گفتند، حواله با ایشان چه میکنی؟ آقا اینا حرف نمیزنن، ما ها اولای انتقون حرف نمیزنن، تو میدونی اینا حرف نمیزنن. ابراهیم دست یافت بر ایشان به حجت، دلیل واضحه و متقن و مبین خودش حالا اینجا تونست ارائه بکنه. گفت ای می پرستید از فرود خدای، اینجا فرود خدای منظور اینه که به جای خدا، دون الله، به غیر خدا، منظور اینه شما به جای خدا از فرود خدای آنچه سود ندارد شما را، جای خدا که چیزی رو می پرستید که سود باز شما نداره، چیزی اگر می پرستید و گزند نکند شما را اگر نپرستید، پیخس باد شما را، یعنی اوف بر شما، و آن را که می پرستید از فرود خدای، و اون که را که می پرستید من دون الله به جای خدا، ای خرد ندارید و خرد را به کار نبندید؟ گفتند نمرود و قوم او که بسوزید او را و نصرت کنید خدایگان شما را، اگر هستید کنندگان کار ثواب. این داستان تا اینجاست که فرمان به آتش افکندن حضرت ابراهیم خلیل الله از جانب نمرود صادر میشه، هرچند در مقابل این برهان قاطع و این حجتی که حضرت ابراهیم در مقابل این بت پرستان میاره پاسخی ندارن. عرض کردم این تفاسیر به قلم سورآبادی است، جاهایی هم که دیدید تحت لفظی است عین آیات رو ترجمه کرده و من قصه این گونه ترجمه رو خدمتتون در برنامه‌های گذشته عرض کردم. انشالله که بر دل نشسته باشه. من هفته پیش یادم هست گفتم که دوتا یکی میشه قصه و من دوتا رو میگم، منتها هی نگاه میکنم چه کنم که قسمت مهمی از مبارزه زندگی ما انسان ها با زمان، یعنی ما دشمنی به غیر از زمان نداریم. همه میگن تاریخ بهترین قضاوت کننده، زمان که بگذره همیشه درست میشه. من یه نظر دیگه هم کنارش میارم، به اون نظرها هم احترام میگذارم. عرضم این استش که آقا ما با زمان مرتب در جدالیم. شما باورتون میشه از موقعی که برنامه رو شروع کردم تا الان 1 ساعت و 20 دقیقه من پیرتر شدم و همه شما. میشه کاری کرد با این؟ حالا این تتمه برنامه، من یه نکته رو بگم. ما در کارمون، شما هم در کارتون حتما هست، مخصوصا ماها که 40 سالمون میگذره. حالا فریبرز که ماشاءالله هزار ماشاءالله دیگه داره به 70 سالگی دهنکجی میکنه، ما که سنمون میگذره، حالا یه سری جوانایی که با خود راحت‌ترن، نگه ما خوش اخلاقیم، 20 خورده‌ای ساله‌ها 30 ساله‌ها میام میگم بله ما که جوان‌تر از شما ایم. یکی شوخی میکرد به من، میگفت پیر مرد تو از این ور دوربین بیا اون ور دوربین، میگفتن ما به اون ور نمیخوره. اما یه جواب دارم، ببینید هر کس که سنش میره بالاتر بهش احترام بگذارید، به مشایختون احترام بگذارید. او 20 سالگی رو داشته، او 30 سالگی رو دیده، 40 سالگی رو دیده و همینطور تا 70 80 سالگی و غیره. شما 20 ساله اید، 30 سالگی الان در بر شما نیست. چه بسیار آدم های شما ان شاء الله همتون عمر نوح پیدا کنید. آدم هایی که 30 رو ندیدن، 30 ساله هایی که 40 رو ندیدن، 40 سالگی هایی که 50 سال رو ندیدن، کسی که سنش میره بالا تک تک این مراحل رو به قول بچه دانشگاهی یا پاس کرده. به چیزی که پاس نکردید ننازید. به قوه جوانی خودتون بنازید. به این مسیری که پیش رو دارید امیدوار باشید. هر مسئولیتی که دارید با قوه بگیرید، ولی تیکه نندازید به ما که 40 سالمون گذشته. برمیخوره به امگاه وقتا. قربون شما برم. انشاءالله که امشب هم به دلتون نشسته باشه. دوست داشتم در این شب زمستونی یکی یادی هم از جناب آقای مرتضی احمدی میکردیم و سراغ فرهنگی برای بچه های ترو میرفتیم. باز بکنم مطلب رو در حد یه توکست، نمیشه به دل نمیشه. اجازه بدید که همینجا برنامه امشب رو ببندم و دعا بکنم که بهترین ها برای همه شما اتفاق بیفته و از قول پیامبر صلوات الله علیه خدمتون عرض بکنم که هیچ دانایی همچون چاره اندیشی نیست. هیچگاه خودتون رو بیچاره نبینید. یک جمله من دارم، افشین حسین‌خانی همیشه تکرارش میکنه، همیشه چاره ای هست، همیشه راهی هست و هر انسان هر زمانی به فکر چاره بیفته، ولو با تأخیر و آفات دفع فرصت، میتواند کاری بکنه. من بودم و دوش آن بت بنده نواز، از من همه لابه بود طبق معمول، از وی همه ناز طبق معمول. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز. دوستتون دارم و این تعارف نیست، همه زندگی منه. یا علی، شبتون قشنگ. خدا حافظ. همین حالا،
خدا حافظ. همین حالا، همین حالا که من تنها. خدا حافظ، به شرطی که بفهمی هر شده چشمام. خدا حافظ، کمی قمی به یاد اون همه تردی، به یاد آسمونی که من از چشم تو میدید. یه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتن ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جاده است. خدا حافظ، واسه